ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. به گفته مقام‌های مسئول ایران آماده مقابله با هجوم ملخ‌های مهاجر است. دولت ترکیه دارایی‌های 3 مقام ارشد حوثی‌های یمن را مسدود کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود از شاخص آزادی مطبوعات در جهان ایران را در میان بزرگترین زندان‌های روزنامه نگاران معرفی کرد. در این گزارش که با مطالعه شاخص آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 170 ایستاده است. ایران در گزارش امسال در قیاس با سال گذشته 6 رتبه نزول کرده است. نروژ در این گزارش برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست است. فنلاند، سوئد و هلند پس از نروژ بالاترین سطح آزادی مطبوعات را در کشورهایشان ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز میگوید سوریه و یمن همچنان خطرناکترین کشورها برای اهالی مطبوعاتند. گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نیز نسبت به افزایش نفرت نسبت به رسانه‌ها و بدل شدن این نفرت به خشونت و ایجاد فضای رعب در جهان هشدار داده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سوی ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقام مسئول اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش بینی شده است، اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرده، اما تایید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سالهای پیش است. با این همه معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر با هجوم ملخ‌ها را رد می‌کند. پیشتر در استان کرمان و شهرستان‌های جنوبی استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه‌ها سیل ملخ نامیدند اعلام آمادگی شده است. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز 29 فروردین ماه اعلام کرد که ملخ‌های صحرایی مهاجری که به ایران می‌آیند تا 4 سال دیگر خواهند ماند. و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی از شعله‌ور شدن اختلافات میان مقامات ایالات متحده بر سر گزارش دولت ترامپ در مورد کنترل تسلیحات ایران نوشته است. خبرگزاری رویترز می نویسد چند منبعش گفتند بازنشر گزارش یاد شده این سوال را مطرح کرده که آیا دولت ایالات متحده دارد به همان راهی می رود که پیش از تهاجم نظامی و اشغال عراق در سال 2003 میلادی رفت. بکتاش خمزپور از رادیو فردا.
گزارش رویترز که اختصاصی عنوان شده توسط جاناتان لندی و ارشاد محمد برشته تحریر در آمده به نقل از 5 منبع مطلع هاکیست یک گزارش جدید دولت ترامپ در زمینه سازگاری بین المللی با توافقنامه های کنترل تسلیحاتی اختلاف نظری را با سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده برانگیخته و برخی مقامات وزارت خارجه ایالات متحده نگرانند که آن اسناد ارزیابی‌ها درباره ایران را به اصطلاح سیاسی کاری و تحریف کرده است. در این گزارش نسبتاً مفصل رویترز آمده است، برخورد میان مقامات ایالات متحده سه‌شنبه بروز یافت، وقتی که وزارت خارجه ایالات متحده نسخه غیر محرمانه از گزارشی به کنگره آمریکا را در سایت خود منتشر و سپس حذف کرد. گزارشی در ارزیابی انطباق با موافقتنامه‌های کنترل تسلیحاتی که منابع رویترز تحریف شده در مورد ایران دانستند. به نوشته رویترز چند منبعش گفتند گزارش یاد شده که بدون توضیح چهارشنبه دوباره نمایان شد متعجبشان کرد که آیا دولت ایالات متحده دارد ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی را در تیره ترین شکل ممکن ترسیم می کند، همانگونه که دولت جورج واکر بوش از اطلاعات به توصیف این گزارش رویترز جعلی و اغراق‌آمیز استفاده کرد تا اشغال عراق در سال 2003 میلادی را توجیه کند. گزارش رویترز در این باره را چقدر میتوان جدی دانست؟ کامران متین، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا آن را قابل تأمل می داند.
با توجه به سوابقی که ما داریم از اختلافات درونی هیئت حاکمه آمریکا، چندان بعید نیست که درست باشه. چرا که مثلا اگر به مورد سوریه ما رجوع بکنیم، اونجا هم اختلاف بزرگی بود بین خود آقای ترامپ و نزدیکانش از یک سو و پنتاگون و نیروهای دفاعی ارتشی آمریکا در رابطه با خروج زودهنگام از سوریه. یعنی به نظر میرسه که این اختلاف هست واقعا، ولی در این مورد خاص ایران که این گزارش بهش اشاره کرده، ظاهرا اختلاف بیشتر بین وزارت خارجه و کاخ سفید هست و در خود وزارت خارجه بین مسئولین مختلف این وزارت و همچنین دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده در رابطه با ارزیابیشون از پیروی ایران از قواعد و قوانین به اصطلاح مربوط به عدم تکثیر سلاح‌های استراتژیک و هسته‌ای و اینها.
به نوشته رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از داوری در مورد ایران یا به اصطلاح جمهوری اسلامی دفاع کرده، در رایانامه‌ای به نقل از رویترز نوشته است: با ارزیابی دقیق همه اطلاعات مربوط به آگاهی رسید. رویترز ادامه داده که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش آن وزارتخانه به منظور رسیدن به ضرب العجل الزامی 15 آوریل منتشر شد که باید تا آن زمان به کنگره ارائه می شد. رویترز افزوده، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که پس از تکمیل یک بررسی که چه اطلاعاتی در گزارش طبقه بندی شده می تواند عمومی شود، یک نسخه طبقه بندی نشده ارائه خواهد شد. با این وجود، رویترز نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آنچه که آن خبرگزاری اختلاف داخلی در مورد گزارش یاد شده یا نگرانی ها از سیاسی سازی عنوان کرده است، اظهار نظر نکرد. اگر آنچه رویترز اختلاف داخلی در دولت ایالات متحده گزارش کرده جدی است، این اختلاف چه معنا یا پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا:
در کمتری حالت این نشون میده که شخص آقای ترامپ و خلاصه حلقه ای که نزدیک بهشون هستن مایل هستن که فشارهای سیاسی دیپلماتیک رو حداکثر بکنن علیه ایران. ولی این که آیا این در واقع قدم اول یا زمینه سازی هست برای برخورد نظامی یا دخالت نظامی، این یکم سخت استنتاج است از نفس این گونه اختلافات و این گرایش. به این دلیل من اینو عرض کنم، چون دولت ترامپ کلا و خود آقای ترامپ بر اساس شعار عدم درگیری در مناقشات کشورهای دیگه، بخش عمده‌ای از شعارهای تبلیغاتی آقای ترامپ در جریان انتخابات بود و کلا معتقد هست که خب هزینه و امکانات آمریکا نباید در مواردی که منافع مستقیم آمریکا درگیر نیست خرج بشه و اینو در رابطه با سوریه هم خب نشون داده. به این ترتیب به نظر نمی‌رسه که دخالت نظامی یا برخورد همه جانبه نظامی با ایران در واقع ارجحیت اول آقای ترامپ باشه، هرچند که شاید به لحاظ ایدئولوژی به چنین امری باشه. ولی خب این در واقع امکان مثلا حملات مشخص رو از طریق هوا مثلا به جایگاه‌های مشخصی در ایران یا مثلا تأسیسات نظامی یا موشکی هست، اینها الزاما از روی به قول معروف میز گزینه‌های ترامپ بر نمی‌داره، ولی در هر صورت این تشنج رو به نظر من به لحاظ دیپلماتیک خیلی بالا میبره و امکان مثلا برخورد تصادفی به خصوص بعد از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی رو خب این رو بالا میبره و از اون نقطه به بعد اون موقع دیگه فکر نمی‌کنم طرفین الزاما بتونن دقیقاً اون برخورد رو بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده مثلا محدود نگه بدارن یا گسترشش ندن. یعنی این خطر واقعاً وجود داره.
به نوشته رویترز، گزارش وزارت خارجه ایالات متحده همچنین نتوانسته است ارزیابی‌های مشروع منتشر شده در سال‌های قبل را شامل شود که آیا ایران، میانمار، کره شمالی، سوریه و کشورهای دیگر با قرارداد منع اشاعه هسته‌ای NPT همراه بوده‌اند. رویترز افزوده است به جایش گزارش یاد شده آن ارزیابی ها را با بخشی حاوی 5 پاراگراف تحت عنوان نگرانی های کشور جایگزین کرده است.
اینجا رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که قرار است آمریکا در زمان کمتر از 3 هفته تصمیم جدیدش رو درباره تحریم‌های ایران اعلام کنه. تشدید تحریم‌های نفتی ایران و لغو معافیت برخی کشورها برای خرید نفت ایران گزینه‌ای است که ایالات متحده برای فشار بیشتر بر ایران در اختیار داره. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا در مورد پیامدهای چنین تصمیمی از طرف آمریکا برای بازار جهانی نفت با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و گاز و مدیرعامل بخش عملیاتی شرکت پترو اسکاتلند در بریتانیا گفتگو کرده. بشنویم.
در حال حاضر عربستان سعودی که معمولش این بودی که 11 میلیون بشکه در روز صادر میکرده، در چند ماه گذشته پایین تر رسوندش به 9 میلیون بشکه. امریکا تقریبا 3 ماه گذشته نفت شیلش رو ثابت نگه داشته، حدود 11 میلیون بشکه نفت در روز صادراتش بوده و یا تولیدش بوده، ولی روسیه بوده که حدوداً 200 هزار بشکه در روز اضافه کرده و در میشه گفت که جایگزین نفت ایران کرده و با حدود 11 میلیون بشکه در روز. امریکا و روسیه روز کشورهایی هستند که حد اکثر تولید نفت رو دارن در حال بازار و عربستان سعودی در رده بعدی قرار داره. پس ایران که در دو سه ماه گذشته یک مقداری نسبت به دوتا پادشگاه در هندوستان صادراتش رو بیشتر کرده به دلیلی که بسیار نفتش ارزون هستش و برای هندی ها واقعا صرف نمی‌کنه پیش کسی دیگه برن، اینها تنها جایی هستش که میتونه متاثر بشه از تحریم‌های جدید، یعنی اگر امریکا این تحریم‌ها رو یا معافیت‌ها رو نسبت برای این دو تا پادشگاه تمدید نکنه. من فکر می‌کنم که تنها کاری که وزیر نفت ایران داره می‌خواد بکنه این که بتونه معافیت‌های این دو تا پادشگاه رو یه طوری بتونه تمدید بشه براشون.
به سهم روسیه در بازار نفت اشاره کردین. روسیه چه منافع احتمالی از تشدید تحریم‌های ایران داره؟
روسیه بیشترین سود رو برده. ایران و یا عربستان به عنوان نفت‌های میانی محسوب میشن و این نفت میانی حاصلی که داره برای هر پالشگاهی که میره، در ضمن که خب اون سوخت بنزین رو تامین میکنه، در ضمن بهشون امکانات مواد پتروشیمی هم میده و این بخش کمبودش تو بازار اروپا در حال حاضر هستش که روسیه داره حد اکثر استفاده را از این شرایط میبره و میزان تولید روزانش رو خیلی بالا میبره و حتی اینجوری که تخمین زده میشه میخواد تا 2 میلیون بشکه نفت در روز اضافه بکنه تا اینکه بتونه تا اونجایی که میتونه از شرایط به هم ریختگی بازار حد اکثر بهره رو ببره.
یک سری هماهنگی‌هایی وجود داشته بین آمریکا و عربستان سعودی برای سیاست‌های بعدی ایالات متحده در مورد تحریم‌های نفتی ایران و احتمالاً افزایش تولید نفت در عربستان. به نظر شما عربستان می‌تونه این خلایی رو که در اثر تشدید تحریم‌های آمریکا به وجود میاد رو پر بکنه؟
ببین، عربستان سعودی داره تاکتیک دیگه‌ای رو به کار می‌بره، یعنی با متحدین خودش که فرض میکنید امارات متحده عربی، شرکت ادناک هستش و یا کویت هست، شرکت کویت پترولیوم، اینها کاری که دارن میکنن میرن در نقاط استراتژیک بازار نفت میان پالایشگاه عمده رو خریداری میکنن. به این ترتیب وقتی این دوتا تقریبا متحد تاثیرگذاری داشته باشن در تصمیمات، اینا دیگه نیازی ندارن که حتی تحریم امریکا نسبت به ایران باشه.
یکی از احتمالایی که در مورد تاثیر تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران مطرح شده از طرف آمریکا اینه که ممکنه تو خود آمریکا باعث افزایش قیمت سوخت بشه، یعنی یه سری پیامدهای داخلی برای خود آمریکا داشته باشه. این موضوع تا چه حد میتونه روی تصمیم بعدی آمریکا تاثیر داشته باشه؟
بیشتر از این که بخواد تحریم‌های نفت ایران تاثیرگذار باشه روی قیمت نفت، که من فکر می‌کنم خیلی محدود خواهد بود، مسائل دیگه توی تولید یا عرضه به بازار هستش. در حال حاضر درگیری‌هایی که در داخل کشور لیبی هستش اگر ادامه پیدا بکنه میتونه باعث قطع تولید و یا صادرات نفت لیبی بشه. نفت لیبی یکی از بهترین کیفیت‌های نفت جهان رو داره. این صدمه جدی‌تر از نفت ایران هست. این درگیری‌هایی که در داخل کشور الجزایر هستش، این هم میتونه منجر به قطع صادرات نفت الجزایر بشه. اینها مسائل جدیتر بازار هستش تا اینکه نفت ایران.
با دیدگاه مهدی مصلحی، کارشناس نفت و گاز و مدیرعامل بخش عملیاتی شرکت پترو اسکاتلند در بریتانیا آشنا می شدید. و کوتاه بشنوید که روزنامه رسمی ترکیه اعلام کرده که دولت این کشور دارایی های 3 مقام ارشد گروه حوثی های یمن، همان شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران رو مسدود کرده. روزنامه رسمی ترکیه بدون اشاره به میزان دارایی‌ها نوشته که این اقدام در راستای اجرای قطعنامه 24 میلادی شورای امنیت انجام شده. عزیزان، بعد ما 15 دقیقه دیگر.